ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود به شما شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. ولادیمیر پوتین میگوید روسیه کنترل مناطقی از اوکراین را از طریق نظامی یا راه‌های دیگر در دست می‌گیرد. رزمایش دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از امروز در خلیج فارس آغاز شد. و سازمان هواشناسی برای شهرهای بزرگ ایران هشدار زرد صادر کرد. امروز و پس از گفتگوی 5 ساعته ولادیمیر پوتین با نمایندگان آمریکا در مسکو، رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که کشورش از طریق نظامی یا راه‌های دیگر کنترل مناطق دونباس و نوروسیا در اوکراین را در دست خواهد گرفت. پوتین در بخش دیگری از اظهارات خود درباره جنگ اوکراین گفتگوهایش با نمایندگان آمریکا را مفید توصیف کرد و گفت این دور از گفتگوها بر اساس پیشنهادهایی بود که در دیدار او با دونالد ترامپ در آلاسکا مطرح شدند. دونالد ترامپ هم بدون اشاره به جزئیات گفتگوهای فرستادگان خود به مسکو را نسبتاً خوب توصیف کرده است. هر دو کشور تایید کردند که هنوز موارد بسیاری باقی مانده که باید درباره آنها گفتگو کرد. قرار است نماینده اوکراین هم 5 شنبه در شهر فلوریدا، در ایالت فلوریدا در شهر میامی با نمایندگان دونالد ترامپ درباره طرح صلح و مواضع کیف گفتگو کند. رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از امروز 5 شنبه در خلیج فارس آغاز شد. به گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، این رزمایش 2 روزه در خلیج فارس، جزایر ایرانی تنبه بزرگ، تنبه کوچک، ابو موسا، سیری، تنگه هرمز و دریای عمان برگزار می‌شود. در منطقه شبستر آذربایجان شرقی هم رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند 2025 با شرکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ادامه دارد. این رزمایش 5 روزه از سوی نیروی زمینی سپاه پاسداران برگزار می شود. پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، سپاه پاسداران چندین رزمایش در مناطق مرزی و خلیج فارس برگزار کرده است. اما سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد در بیشتر شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران، تشدید آلودگی هوا از روز 5 شنبه را تایید کرد. امروز شهرهای تهران، اصفهان، کرج، ارومیه و عراق و اهواز شاهد تشدید آلودگی و کاهش کیفیت هوا بودند و در روزهای آینده هم وضعیت در چند شهر ایران به سطح ناسالم خواهد رسید. به گفته سازمان هواشناسی، مدیریت بهینه مصرف سوخت‌های فسیلی در سطح ایران، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده و خود داری از ترددهای غیر ضروری می تواند کمی به کاهش آلایندگی هوا کمک کند. در 2 هفته اخیر تهران و شهرهای بزرگ ایران یکی از طولانی ترین دوران آلودگی هوا را سپری کردند. روز 4 شنبه 5 آذر تهران آلوده ترین شهر جهان شد و بر اساس شاخصهای بین المللی همچنان هم یکی از آلوده ترین شهرهای دنیاست. اما در اینجا تحقیقات تازه‌ای رو خواهید شنید، گزارشی درباره تحقیقات تازه در آمریکا رو خواهید شنید که بر اساس اون اعلام شده که تلفن‌های هوشمند برای کودکان زیر 12 سال میتواند افسردگی، چاقی و کمبود خواب به همراه داشته باشه. بنا به پژوهش تازه، هرچه کودک در سنین پایین‌تر تلفن همراه داشته باشه، خطر مشکلات جسمی و روحی و روانی برای او افزایش پیدا می‌کنه. با این توضیح که در 2 بخش قبلی اشتباهاً گزارش دیگری پخش شد که من از همینجا عذرخواهی میکنم. در اینجا بشنوید گزارش رویا ملکی رو.
افسردگی، چاقی و کمبود خواب، شما همه اینها را به کودکانتان هدیه میکنید اگر برایش تلفن هوشمند بخرید. این هشدار تازه ترین پژوهش در آمریکاست که نشان میدهد استفاده از گوشی های هوشمند در کودکان زیر 12 سال میتواند خطرات جدی و نگران کننده ای برای سلامت جسمی و روانی آنها داشته باشد. این پژوهش در دانشگاه پنسیلوانیا بیش از 10,000 کودک 9 تا 16 ساله را بررسی کرده است. مطالعه‌ای که ارتباط مستقیم بین سن دریافت اولین گوشی هوشمند و سلامت جسمی و روانی کودک را آشکار کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد کودکانی که پیش از 12 سالگی صاحب گوشی هوشمند می‌شوند، احتمال بیشتری برای تجربه افسردگی، اضافه وزن و اختلال خواب دارند. به طور مشخص در این آزمایش کودکان 12 ساله که گوشی دارند نزدیک به 1.5 برابر بیشتر در معرض افسردگی و چاقی هستند. همچنین بیش از 1.5 برابر از همسنان خود که گوشی هوشمند ندارند از کمبود خواب رنج میبرند. جالب این که هر سال کاهش سن دریافت گوشی حدود 10% به این خطرها اضافه می کند، حتی از سن 4 سالگی به بعد. ران بارزیلای، روانپزشک کودک و نویسنده اصلی این تحقیق، می گوید بسیاری از والدین این پرسش را دارند که چه زمانی باید برای فرزندم گوشی بخرم. او خودش با این مسئله روبروست، چرا که فرزند 9 سالش گوشی می‌خواهد اما زمان مناسبی برایش در نظر نگرفته. این پژوهش نشان می‌دهد حتی کودکانی که تا 12 سالگی گوشی نداشتند اما در 13 سالگی آن را دریافت کردند، در کوتاه مدت با کاهش کیفیت خواب و افت سلامت روانی روبرو شدند. محققان این پژوهش تاکید دارند هدف این مطالعه سرزنش والدین نیست. گوشی‌ها مزایای خودشان را دارند، از جمله افزایش ارتباطات، دسترسی به اطلاعات و ایجاد حس امنیت، اما مراقبت و تنظیم استفاده از آن ضروری است. دور نگه داشتن گوشی از اتاق خواب در شب، تعیین زمان مشخص برای استفاده و تشویق کودک به فعالیت‌های غیر دیجیتال می توانند راهکارهای ساده اما مفید باشند. این تحقیق در ساده‌ترین حالت می‌گوید زمان بندی برای خرید اولین گوشی هوشمند برای کودک تصمیم کوچکی نیست، بلکه انتخابی است که می تواند سالها بر سلامت جسم و روان کودک اثر بگذارد.
گزارشی بود از رویا ملکی درباره پژوهش‌های تازه در آمریکا که نشون میده تلفن‌های هوشمند و تلفن‌های همراه برای کودکان زیر 12 سال برای سلامتی اونها میتونه مفید نباشه. اما امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، اعزام امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی ایران، همراه با 1 نفر یا 2 نفر دیگر به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی در آمریکا را تایید کرد. برخی از خبرگزاری‌های داخلی گزارش کردند که امید جمالی، مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال، و مهدی محمد نبی، سرپرست تیم ملی، نیز در مراسم قرعه‌کشی شرکت می‌کنند. اما فدراسیون فوتبال به طور رسمی موضوع را تایید نکرده است. تا چند روز پیش فدراسیون فوتبال به دلیل عدم صدور ویزای آمریکا برای مهدی تاج، رئیس فدراسیون و چند تن دیگر، شرکت در قرعه‌کشی را تحریم کرده بودند، ولی سرانجام تصمیم گرفته شد جمهوری اسلامی ایران با اعزام هیئت کوچکتری در مراسم قرعه‌کشی شرکت کند. این مراسم جمعه در شهر واشنگتن دی سی با حضور نمایندگان فیفا و نمایندگان کشورهای مختلف جهان و شماری از هنرمندان آمریکایی برگزار خواهد شد. اما سیامک انصاری، بازیگر و یکی از مجریان برنامه بازمانده که در اون به سمت و به سوی نهادهای ایرانی و ملی مثل شیر دال و درفش کاویانی سنگ پرتاب می‌شد، در یک پیام ویدیویی از مردم ایران عذرخواهی کرد.
حق کاملا با شماست و من به سهم خودم به خاطر مسئولیت سنگینی که در قبال شما، خودم و ایران عزیزمون دارم، قطعاً باید توجه و دقت بیشتری می کردم.
اخیراً و به تازگی ویدئویی از قسمت سوم ریالیتی شو بازمانده منتشر شد که در آن شرکت کننده ها در یک مرحله از مسابقه به سوی نمادهای کهن ایرانی همچون سرستون تخت جمشید یا همان شیر دال و درفش کاویانی سنگ پرتاب می کردن تا آن را که به شکل دیواری موزاییکی طراحی شده بود ویران کنند. مهران قفوریان هم، بازیگر ایرانی، با انتشار پیام جداگانه ای از مردم ایران عذرخواهی کرد.
با اینکه سر ضبط اون قسمت ها من نبودم و قسمت پایانی هر قسمت رو من اجرا می کردم، باز هم لازم دونستم به عنوان یکی از عوامل اصلی برنامه بازمانده از مردم شریف ایران که دلشون شکست و مکدر شدن عذرخواهی کنم.
انتشار این ویدیو با اجرای مشترک سیامک انصاری و مهران غفوریان به سرعت واکنش‌های عمدتاً خشم‌آلود در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو برانگیخت. سعید طالبی، تهیه کننده و کارگردان این برنامه، هم از مردم ایران عذرخواهی کرده و مسئولیت اشتباه رخ داده رو پذیرفته. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، ساترا هم اعلام کرد که برنامه بدون مجوز پخش شده و سکوی پخش کننده برنامه بازنده توقیف شده است. و آخرین خبر هم این که مجلس شورای اسلامی در ایران چهارشنبه دیروز طرحی را تصویب کرد که سقف کیفری مهریه را از 110 سکه به 14 سکه کاهش می‌دهد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمانید، در بخش‌های بعدی باز خواهیم گشت.